الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. خصوصيات سوق قائمی سوق را از نظر روایات بحث می کردی، دو تا خصوصیات را گفتی، اما اعتبار ویژه، منظور از اعتبار ویژه این است که ما برای سوق اعتبار قائل هستیم با ویژگی، و آن این است که چیزی را که در سوق مسلمان ها برگخوریم که احتمال طهارت و نجاست و احتمال تزکیه و عدم تزکیه درش باشد، حمل بر طهارت و حمل بر تزکیه می شود بدون این که تحقیق کنیم و بدون این که اماره دیگری را به کار گیریم و بدون این که سؤال کنیم. برای این اعتبار ویژه قاعده سوق این شد که تزکیه و طهارت به طور قطعی جای سؤال و نیاز به تأیید از سوی اماره دیگر ندارد. این معنا همان اعتبار قاعده سوق است که باید بهش توجه کنیم، و این مطلب از روایات وارده در باب پنجا از ابواب نجاسات حدیث 3 و 6 استفاده می شود. هر دو صحیح هستند و هر دو هم صحیحه بزنتی. روایت اول سریعا سندش رو اشاره کنیم، به اسناد شیخ عن محمد ابن علی ابن محبوب که معلومه اسناد شیخ هم به محمد ابن علی ابن محبوب درسته، عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، راوی ها را اشاره میشناسید، معلوم و مشخص است و توثیق خاص و معلوم. سألته عن الرجل، بزنطی از رواتی است که ضمیر سؤالش فقط یک مرجع دارد، جز امام از کسی سؤالی نمی کند و تمام سؤالش هم از امام رضا علیه السلام. سألته عن رجل یأت سوق فیشتری جبت فرائن لا یدری ازکیتون هی ام غیر زکیه، یسلی فیها، سؤال تو اینجا تمام شد، سؤال میکند که مردی میاد بازار لباسی میخرد، جبه ای، پالتوی تقریبا یا قبایی، چیزی که پوشش بلندیست، قبا یا لباده یا پالتو که قبا بعید از پوستی باشه، فرا گفتم که پوستیست، پوستی باشه اون دیگه خیلی حیم. لا یدری ازکیتون ام غیر ازکیه، نمیدانند این پوست از پوست حیوانات تزکیه شده است یا تزکیه نشده است. ایوسن لیفیها، میتونند با این لباس نماز بخونند؟ فقال نعم، این یک خب اعراض، نعم میتونه نماز بخونه، آب و نماز که میتونه بخونه، دو تا حکم داره، هم طهارت هم تزکیه است. بعد خصوصیت و ویژگی رو بیان میکنه، نعم لیس علیکم المسئله، جای سوال نیست، لیس علیکم تقریبا ارشاد میکنه امام که یه سوال نکنه. چرا سید استاد یه مطلب اینجا دارد؟ میفرمد که اگر سوال بکنه و دنبال عوامه دیگر بره، قاعده سوق بی قاعده سوق دیگه لکو میشه. معنی قاعده سوق اینه، و شما دنبال عوامه دیگر برید، قاعده سوق دیگه وجود ندارد. لیس علیکم المسئله، دلالت کامل و سند هم درست. حدیث دوم شماره چند بود؟ شماره 66. باز هم اسنادی اسناد شیخ، عن احمد ابن محمد، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، سند شیخ هم درسته و خود بزنطی هم که پیشست. عن الامام رضا علیه السلام قال سألته عن الخفاف، سوال کردم از امام خفهایی که در بازار هست، یعت سوق، خفافی که میاد وارد بازار میشود، یشتر الخف لا یدری ازکیون هو امرا، میخرد مؤمنی چکمه ای را، نمیداند که اون زکی هست، تزکیه شده است یا تزکیه نشده. ما تقول فی الصلات فی و هو لا یدری، چی میفرمایید شما در نماز خواندن در همون لباس، در همون خوف و هو لا یدری، که نمیدونه که تزکیه شده است یا نشده؟ آیا یصلی فی، آیا میتونه نماز بخونه در اون لباس؟ کفشم جز لباس به حساب بیاد. قال نعم، انا، دو تا تأکید کرده، انا اشتری خفا من السوق و یصنع لی، و برا من ساخته می شود در همان بازار، کفشی یا چکمی، و اصلی فی، خودم نماز میکنم، تأکید، و لیس علیکم المسئله، شما حق سؤال کردن رو ندارید. این ویژگی در دو تا روایت، در دو مورد این تعبیر میتونن این مطلب رو اعلام کنن که سؤال کردن اصلا درست نیست. سؤال نکن، نیست علیکم مثلا، جای سؤال نیست، سوخه. بسیار مطلب به روشنی با ویژگی خودش به دست آمد. اعتبار سوخ است و با اون ویژگی که سؤال لازم نیست. اما سؤال آقای محمدی اول بعد آقای دکتر فرید.
تو این بازشو مثل قطعی میگویم ذاتیه، هم اعتبار ذاتیه، نه که این امارات وارد شده و وارد شده ما از این کشف
میکنیم. بله، روایات وارد شده، خود روایات وارد شده. یک الوقت اخرایی هم هست، ما نرسیده بودیم که ما سای حسین یک قرار جلو تر رفته روایات که تمام شد این میگفتن، همه الان بگم که کامل باشه.
سوال ما هم همین راست است.
خیلی پس
من
این هسته یه هم
سیر شما سوال
هستی؟ من داشتم
دیروز داشته.
سوال من خیلی مرتبط نیست ولی
مرتبط نیست. شما پس آره که مرتبط نیست مهندت بگید، شاید در فرو و نکات تکمیلی گرد. الان نکات تکمیلی رو احتمال دیدم شما زنیتون اونجا شما تجربه کردید. دوستان که شروع کنید صحبت حدود 10 دقیقه تقریبا صحبت وقت میگرد که وقت جراحه دکتر خیلی تنگه ولا یخفا لطفو
یعنی سوال نکنی؟
نه دیگه
که نمیشه
لا یخفا لطفو
خوبیه ترسی شما همینی که ما سوال میکنیم
لا یخفا لطفو مراش این ممکنه شما وقتتان تنگ باشه یا
نه ما وقتمون در اختیار جناب عالی
این دو
تا آقای محمدی گفتن چون همین سوال رو من خواستم عرض بکنم. این اعتباری که در قاعده سوشا میفرمایید خب این در تمام مطالب از قاعده یر هم همین رو داره، یعنی اعتبار ویژه حساب نمیشه. قاعده یر وقتی اینجوری است خب لا تسرنم، یعنی از اون دیگه سوال ازش نمیشه، اعتبار داره. چه اعتباری ویژه جناب عالی برای قاعده یر
میشه؟ قاعده یر یک قاعده بسیطی است، پشت سر خودش چیزی نداره. قاعده به عنوان یر ما در دستش ببینیم میهامش. قاعده سوپ یه پشتوانه اخره دیگه در جای سوال داره، لذا حتی گفته هم شده از که در باره سوپ امارات خاصی هست ید و سنت مسلم کار و صنعت مسلمان باشد و تصرفات ایران تخافت باشه. اینا قاعده سوخ دارم، قاعده یه چیزا ندارم، فقط دستی هست و دومان این و سید این دست داشتن فهم تو میکرد هست یعنی بله و ثانیا این ویژگی از نس استفاده میشه، از خود نس گفته است آقا سوال نکن.
توی یه هم گفته؟
نه توی یه هم گفته سوال نکن، یه گفته است که در یه اینه که علا اماره ملکیت است، مانی که در دست کسی بود اماره ملکیت است. اما اینکه روایت آمده باشد این ویژگی رو تصریح بکند که لیس علیکم المسأل مخصوص قاعده سوره، این ویژگی شده مضافاً بر این روایات و نصوص. سید الاستاد می فرماید که حالا فی ذاکرتی به نحو مجمل که این قاعده و این تعامل مورد سیری متشرعه است. اونهایی که مسلمانند یا سیری مسلمین یا اونهایی که متشرعه هستند و پایبند به موازین شرعی علی‌الاقل سیره مسلمین، بر این است که با سوق مسلمین معامله طهارت و تزکیه را در نظر بگیرند. کالا، اجناس، لحم و شحمی که در سوق مسلمین عرضه بشود سیره محکوم به طهارت و تزکیه میدونست و این سیره احسن تو حالا ایشان فرمودن به یک نقطه اصلی اشاره کردن سیری که دو تا خصوصیت رو که دارد استمرار و امضا اما اینجا امضاء لفظی هم دارد نصوصی که آمده است این سیره را نسن و لفظن هم امضا کرده سیره از اعتبار و جایگاه بالایی برخوردار است برابر این قاعده سوق یک قاعده اقلائی شرعی است و اکثریت فقها و اصولیون درباره قاعده سوق اتفاق نظر دارن که میتونیم بگیم قاعده سوق و اعتبار آن مورد اجماع فقهاست و بدتر از آن میتونیم بگیم که مورد توافق مسلمین است بله سنی ها هم قاعده سوخ را تأیید میکنند و به مقتضای قاعده سوخ عمل میکنند بعد از که قاعده سوخ با مشی و مسلک فقهی اصولی سید الاستاد به پایان رسید نکات تکمیلی وجود دارد عنوان بفرمایی نکات تکمیلی بحث سه نکته به عنوان نکته های تکمیلی شایسته بحث و تحقیق است در رابطه با قاعده سوق نکته اول منظور از اغلب در قاعده سوق چیست نکته دوم حکم سوق مسلمانی که در بطن بلاد کفار است مثل هندوچین نکته سوم حکم ید کافری که در سوق مسلمان است سه نکته جدیره به ذکر شایسته یادآوری یا ترجمه جدیره به ذکر شایان یادآوری نکته اول منظور از اغلبیت که در صحیحه اسحاق ابن عمار بود اغلبیت عددی نیست که گفت اگر در کشوری مسلمان و کافر وجود داشته باشد چه کنیم؟ امام فرمود اگر مسلمان ها اغلب باشند غالب باشند اونها حکم سوق مسلمان را می توانند داشته باشند اولا در تعبیر غالب آمده غالب و اغلب مثل مشهور اشهره که گفتیم اشهر کمتر از مشهوره مشهور تک عنوان یعنی یه قولی که مشهوره مقابلش شاز و مدرد اشهر اینه که دو تا مشهور یکی شهرتش بیشتر. رضا گفتیم مشهور بالاتر از اشهر. غالب بیشتر از اغلب. اغلب یعنی دو تا جمعیت قابل توجه دارد، یکی یه مقدار بیشتر. اولا بدونیم در نص آمده غالب نه اغلب. نکته دوم، منظور از غلبه، غلبه اقلائیه عرفیه است. غلبه اقلائیه عرفیه معناش آن است که طرفش چیز بسیار اندک و غیر قابل توجه باشد، تا بدان حد که از نظر اقلا مورد توجه قرار نگیرد. و این غلبه اگر در سوق مسلمان وجود داشت، حکم سوق وجود خواهد آمد، و اگر کمتر از این بود، غلبه عددی 51-49-60-50 اگر این حدود بود، اولا اغلب نه غالب، و ثانیا غلبه اقلائی به حساب نمیاد، و ثالثا شک در حکم میکنیم آیا غلبه هست در حدی که حکم سوق را اعلام کنند؟ بله، شک در تحقق غلبه مساوی با عدم تحقق غلبه است. وجه چهارم هم غلبه اطلاق ندارد، لفظ و معناست. یک لفظ یک معنای لغوی دارد که اطلاق درش زمینه ندارد، فقط لفظ است و معنا. معنای غلبه پس از که دائر بود بین اقل و اکثر مراجعه می شود به کامل کنیم قدر متیقن، عقصه به قدر متیقن می شود. معنای غلبه رو بفهمیدیم، مثالش الان پیش میاد. مثلا در بعضی از کشورها، فرض کنید لبنان، لبنان حکومتش، رئیس جمهورش مسیحی است، نخست وزیر سنی، رئیس مجلس شیعه، تصویب شد. جمعیت هم غلبه نیست، نه از نه برای شیعه، نه برای سنی و نه برای مسیحی. هر کدام بخش عظیمی دارد. من از بعضی از لبنانی ها که پرسیدم، گفتم در مقایسه با سه قسمت، در نظر گرفتن سه قسمت، شیعه بیشتر. در هر صورت اگر بازاری باشد در لبنان، در قسمت جنوب لبنان، که منطقه کلاً شیعه مسلمان، سوق مسلمانه، حکم سوق دارد معلوم، و همینطور در مناطق سنی نشین. اما اگر در خود بیروت که همه این سقش سه دسته اونجا وجود دارن، ما کالایی را دیدیم، چرمی را دیدیم، مثال میدید چرمی را بخرید از بازار بیروت، از صنعتش هم خبر نداریم، اینجا دیگه حکم سوق جاری نیست. غلبه احراز نشده و این چرمی را که اونجا بخرید حکمش همون عدم تزکیه است. بسیار خوب، نقطه اول را خوب فهمیدیم و مثالی را هم در مورد این نقطه خارجاً پیدا کردیم که احیاناً مبتلا بشوید مسافرتی اتفاق بیفتد.
در شما همین که اول اگر در همون منطقه جنوبی لبنان لخیران در یک کشور معاملات و معاملات اقتصادی دارند، اگر از همون منطقه بیرون اینا با هاشون معامله بودن و
اون رو بگیم، اون رو الان بگیم در قسمت نقطه سوم.
منظور از اطلاق چی بود اینجا؟ اطلاق در قلبه یعنی قدر منترقن فرده میگیره؟
خود کلمه قلبه اطلاق ندارد که بگیم تمامی غلبه ها رو
میگیرد.
برای چون اطلاق ندارد اگر شک کردیم قدر متعقل باید فرض کنیم. قدر متعقل شما
کلمه باشه؟
نه
عقلی باشه. چه داریم لبنی
دیگه؟ شبیه داریم
چه مفهوم دارد؟
اما نکته دوم، نکته دوم چه بود؟ حکم بازار مسلمان در بلاد کفر که مصداق بارزش هندوستانه، در اونجا بلاد کفر به معنای کلمه است. چین هم البته هست، مخصوصا یک استان یا یک شهر بزرگ نزدیک مرز پاکستان به نام شهر یا استان کاشغر. منطقه وسیعی است، همه مسلمان رو چین بده. فاصلهش تا خود چین آن شاید 6-7 ساعت هواپیماست، منطقه این طرف وصل به مرز پاکستان. پاکستان الان رفت آمدی هم خیلی فروش کالا هم دارد با این منطقه، منطقه کاشغر. این کاشغر اصلش خود شهر و منطقه مسلمان نشینی بوده، ظاهرا هم منطقه اصلش قزاقه یا تاتار از این چیزهاست، قبیله و قبائل.
تو قبیله چیم؟
از قبائل تاتار و قزاق. خلاصه شاید احتمال میده اینا کامابیش ممکنه ما دیده باشیم، طلبه دارد، مشهد هم طلبه باشه. به حضور شما
یه اواخر مسلمان رو میکشتن همینجا بود، تلویزیون رو اعتراض میکردن
چین؟
مسلمان رو میکشتن تو چین همین منطقه بود.
درست، اینا کمی احتمالا کمی که تحرکاتی برای استقلال و فکر استخاطری نداشتی که
چین بیشتر میشن.
اصلش منطقه جدا و مجزاست، اون تو زمین وسیعی و منطقه وسیعی فاصله زیادی الان تحت کنترل میشه. این تقریبا یک منطقه است. الان در خود دوره را بکن اینا مناطق مسلمان چین اندکی هست، ولی به این اندازه نیست. این خودش کلا مثل هندوستان نیست که دیگه مناطق متعددی مسلمان نشین و شیعه نشین و مشترک. بنابراین بازار مسلمان که به معنای واقعی کلمه با تعریف فقهی مسلمان ها اهل تصرف و صنعت و تولید باشند، گردانندگان اصلی در بازار باشند و عرضه کنندگان کالا. خب اگر اینجوری باشند، مثل مثلا فرض کن شهر حیدرآباد یا فیض‌آباد یا کشمیر، اینا بازار مسلمان، مردم مسلمان، صنعت دست مسلمان هست، شک که درش نیست، سوق مسلمان، اون بالا یک حاکم هندو که حاکمیت سیاسی دارد به اعتبار سوخت مسلمان ها ضربه وارد نمیکنه. اما اگر بعضی از کالاها مخصوصا مثل چرم و امثال اگر بداند که مستقیما از مصانع و تولیدگاه های عمده که در دست هندوها هست میاد که قطعا هست بعضی تولیدات و طور عمده که هست، اگر لحم و شحم و چرم و اینا رو هم بدونن که تولید و صنعت اونهاست میاد اینجا، این دیگه مسبوق به عدم تزکیه قطعی است. در این صورت شک درش نیست که عدم تزکیه جاری است. اما اگر شک بکنند با وجود اینی که خود مردم اهل صنعت و تولید هستند شک بکنند در سایه قاعده سوق به شک اعتنا نکنند. مطلب بسیار خوب، محل اطلاع. و همینطور یه مسئله فرقی درباره تولید پنیر و روغن و اینا که سؤال هم میکنم بعضی از عزیزان افاضل بسیار عزیز ما که از هندوستان که بعد پنیر و روغن اینا چه میشن؟ به حضور شما از لحاظ قاعده فقهی پنیر و روغن در حالتی که الان در وضعیت تولیدات صنعتی امروز که احتمال میدیم دست مستقیماً به اونها اصابت نکنه، همه با دست گاز، همین که احتمال عدم تماس دست رو دیدیم دیگه اصالت و طهارت اینجا ها دیگه خیلی روشن خودشو نشان میده. لذا فتوا این است پارچه هایی که از خارج میاد کفار تولید میکنن، طلبه ها به آب میکشن، احتیاط طلبه هیستی. خودم بارها میگم که دستگیره دست به زبان حال و خالدی دستگیره دست نجس نیست، محکوم به طهارت احتیاط نکن. برای خودم عملا احتیاط نکن، دست تر به دستگیر
نمیزن،
احتیاط اصولی شما بله اصولی و فقهی می شود. از لحاظ اصول تا فقه فرق داره. بنابراین حریر و روغن اینا دیگه قاعده زیر مجموعه قاعده طهارت قرار می گیرد. چرا؟ چون اونا زیر مجموعه عدم تزکیه نیستن، راحت تر کارشون. و اما نکته سوم بگم که امروز ناقص نمونده میشه، نکته
بست بر اینه که از دست استفاده کنن و اعتماد را دست با استفاده کنن، صرف اعتماد اون را از بین نمیبره.
بعد عکس شاید عکس این الان در کشور سنتی کشتفی که از دستگاه است، دستگاه که هیچی الان با
حتی میتوشه با دستگاه است
کنترل سنتی استفاده هم خیلی پیش دارده میسته
این دستگاه
بس کردن احتمال
نجاست سرعت کردن
با دست زدن کامل یک چیز را یک پارچه یا مثلا یک چوب یک آهن یا به محض بسیدن که نجسته میشه باید احراز بکنی که دستش با رطوبت بوده.
استاد یکی از طلبا دوست منم از آب پوش که درست میکنه یه شلنگ میکشه اصلا داش بسونه بس میکنه به این سر سفره بعدم میخورن. نتیجه این شد که خانمش ازش طلاقی بده.
پس یک قاعده باید نتیجه
بکنه به کاسش
بریم از این نقطه بیرون. نقطه دوم از نکات تحقیقی را گفتیم. نقطه سوم چه بود؟
در دست کافر در بازار مسلمان
دو صورت دارد. صورت اول این است که کافر رو میبینیم از عمال و کارگران است پیش مسلمان، شکه در این چیز که حکم فرامده ابزار است دیگه، خودش هیچ نقصی نداره مگر رطوبت دستش اثر تزکیه و عدم تزکیه دیگه معنا. صورت دوم که محور بحث، دست کافر بازار مسلمان را نمیدونیم. آیا این دست این چرم را بدون تزکیه آورده یا با تزکیه؟ مبنا فرق میکنه. بنابر مبنای سید الاستاد که سوق هست و غلبه هست و بیع و شرای در داخل سوق و فهم عرف هم این است که این فهم استثناءً غیر متعارف کاری نمی کند. آنچه متعارف است مطابق با موازی شرعی و
اصلاح کل بازار
دیگه این حکم به طهارت و تزکیه جاری می شود، زیر مندک در مسلمانیت شده است، یعنی اشراف شده در اسلام و سوق اسلام. از خودش دیگه یک نام دیگه بیشتر نیست، فقط اسم کفر. و اما بنابر مبنای سید الحکیم که انشاءالله شرحش رو فردا مفصل بگیم و مرحوم آغازیات عراقی می فرماید ادله سوق شامل ید کافر نمی شود و اصالت عدم تزکیه درباره این مورد جاری می شود و مؤید بر این مطلب هم قول صاحب جواهر است که می فرماید ید کافر اماره عدم تزکیه است، همونطوری که ید مسلمان اماره و تزکیه و طهارت است. شرح مسئله انشاءالله نصوص سو از منظر سید الحکیم